بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما أخباري كديديم هلا ببنيم أزين أخبار چه مطلبی به دست میاد. سه تا مطلب رو ما از این اخبار میتونیم استفاده کنیم. مطلب اول این است که نکاح با ناسبی و ناسبی جایز نیست. نه مرد مؤمن حق دارد با زن ناسبی نکاح کند، نه زن مؤمن می تواند با مرد ناسبی نکاح بکند. این نکاح نکاحیست حرام و غیر جایز. اخباری هم که بر این دلالت می کرد اخبار خیلی زیادی بود. به واسطه اونها میشه تقیید زد اطلاق اخباری را که دلالت می کنند بر کفایت اسلام در نکاح، بلکه اصلا احتیاج به تقیید نداره، برای اینکه میتونیم بر اساس اخباری که گذشت ادعا بکنیم که ناسبی تخصصا اصلا خارج است از مدلول اخباری که دلالت میکنند بر جواز نکاح با مسلم، برای اینکه در حکم کافر است، ناسبی ملحق به کفار است. و این مسئله این نیست که اختلافی باشه، همه اینو قبول دارند. بحث سر این هست که ناسبی کیست، در موضوع بحث هست، اما حکم مسلم است، اختلافی نیست. نکاح با ناسبی و ناسبیه جایز نیست. اما مورد بعدی که میشه از اخبار به دست آورد این است که مرد مؤمن میتواند نکاح بکند با زن غیر مؤمنه غیر ناسبیه. اگر ناسبیه نباشد زن، مسلمان بودن در او کافی است. دلیلش هم اخباری است که دلالت می کنند بر کفایت اسلام در حلیت نکاح، که اخبار نسبتاً زیادی هم بود خوندیم. لسان اون اخبارم آبی از تقیید و تخصیص است، برای اینکه در مقام بیان تفاوت احکام اسلام و ایمان وارد شدن، در مقام بیان تفاوت احکام اسلام و ایمان می‌فرماید اگر مسلمان باشد مناکحه جایز است. اینجا دیگه نمیشه تخصیص زد بگیم نه اگه مؤمن نباشد جایز نیست، اگه مؤمن نباشد جایز نیست، باید در همین خبر ذکر میکرد. اصلا در مقام بیان تفاوت بین اسلام و ایمان هن اینا، نمیتونیم اینا رو بیاییم تخصیص و تقیید بزنیم، قابل تخصیص و تقیید نیست. علاوه بر این که در برخی از اخبار اصلا صراحتاً ذکر شده بود که با زنی که مستضعف است یا بل هست، و بل رو هم تعریف کرده بود غیر ناسبی است، یا در برخی از روایات آمده بود که اون چیزی که شما میدانید نمیفهمد، نمیتونه درک بکنه. عرض کردیم مسابقه‌نم خیلی از عوام اینطوریان. حالا ما دوربر خودمون رو میبینیم، بالاخره ما توی مملکتی زندگی میکنیم که مظاهر مذهبی توش زیاده، عوام هم خیلی هاشون دیگه ابتداییات مسائل مذهبی رو الان میدونن، رادیو، تلویزیون، منبر، اینور اونور، بالاخره این چیزا رو شنیدن. خیلی از کشورها هستند، حالا من خودم حتی برخورد کردم با برخی از افراد، شیعه است، غیر از اسم امیرالمومنین هیچ چی دیگه نمیدونه، فقط میدونه یک علی بوده، خودش هم میگه من شیعه ام، اسم ائمه هم نمیدونه، اصلا شیعه چیه سنی چیه خیلی نمیدونه، فقط میدونه که این مثلا پدرش و جدش و اینا شیعه بوده. اینجور افراد هم در شیعه هست هم در سنی، در سنی هم هست افرادی هستند که اسمن سنی هن اما در واقع اصلا خبر ندارن چی به چی هست، تعدادشون هم کم نیست، زیاده. عرض شود که اینها رو روایت تعبیر کرده به بله من النساء، دلیلش هم عرض کردیم چرا حضرت میفرماد اینو با اینا ازدواج کن، چون در اونجا مقام مقام تقیه بوده، اگر میخواسته با کسی ازدواج بکند که متوجه این مسائل میشده خب میرفته میگفته به این ور اونور، میگفته شوهر من عقایدش اینجوریه اونجوریه، اینا رو به خطر مینداخته. حضرت فرموده با کسانی زندگی بکنید، ازدواج کنید که حالشون نباشه، شما در چه وضعیتی هستید که شما رو به خطر نندازه. اما ما یه روایتی داشتیم، حسنه حلبی اگه یادتون باشه، در خصوص اون جماعتی که از خراسان و ماوراء النهر آمدن پیش امام صادق علیه السلام و حضرت اونها رو نهی کرد از مخالطت و مناکهه و مجالست با اهل ماوراء النهر. ما همون موقع هم که روایت ها رو خوندیم عرض کردیم که این روایت مجمله، حضرت می فرماید اهل بلادتون، اهل بلاد اونها کی بودن، چه خصوصیتی داشتن، شاید ناسبی بودن، شاید اصلا غیر مسلمان بودن، چون عرض کردیم فتح اون مناطق متأخر صورت گرفته، خیلی از اون مناطق اون موقع شاید اصلا مسلمان نبودن. روایت مجمله، نمیتونیم به این تمسک کنیم بگیم منظور از روایت اهل سنته، معلوم نیست، پس این روایت قابل تمسک نیست. اما در خصوص نکاح مؤمنه با غیر مؤمنه غیر ناسبی، زنیست شیعه است میخواد ازدواج کند با مرد غیر شیعه‌ای که ناسبی هم نیست، باز هم دلیل جواز همان اخباری است که عرض کردیم که دلالت میکنند بر این که اسلام کفایت میکند در جواز مناکحه و ایمان شرط نیست. اما یه سری اخباری داشتیم که در اینجا دلالت بر عدم جواز داشتن، مثل خبر فضیل ابن یسار یا صحیح عبدالله ابن سنان. این اخبارو باید در مقام تعارض با این اخبار اولی که عرض کردیم و همچنین در مقام تعارض با اخبار دیگری که دلالت بر جواز داشتن، مثل اخباری که وارد شده بود در خصوص اینکه پیغمبر دخترانش رو تجویز کرد به اون دو نفر، تزویج کرد به اون دو نفر، این اخبار رو باید هم کنیم بر کراهت. مؤیدش هم اون مطلبی است که در ذیل یک خبر دیگر فضیل ابن یسار آمده بود که حضرت توش فرموده بود غیره احب الی، احب که می‌فرماید این دلالت می‌کند بر اینکه کراهت داره. نه، مال همین مورد بود که میگه از حضرت پرسید که میتونه ازدواج کنه، حضرت فرمود المرأة عارفة، قلت عارفة، گفت غیره احب له. اما باز یه حسنه دیگری داشتیم، حسنه زراره، که در اون نهی شده بود از تزویج با تزویج به شکاک، گفته بود از شکاک زن بگیرید اما بهشون زن ندید. اولا باز همون موقع که روایت خوندیم مرز کردیم روایت مجمله، منظور از شکاک معلوم نیست کیه. شاید اینها یه گروه خاصی بودن در زمان حضرت، همون برخی از اونهایی که اسمم برده شده بود در روایت، اصحاب نمیدونم چی بود اسم ها یادم رفت، اصحاب چی نم چی و چی چی توی بعضی از روایت های زراره اسم برده بود، زراره گفت با اینا ازدواج کنم، حضرت هم بوده بود. نه، احتمال دارد که منظور از شکاک اونا باشن که یه سری عقاید خاصی داشته. علاوه بر این که در ذیل روایت یه تحلیلی آمده، اما موقع عرض کردیم که فرموده بود که برای این که زن با مرد اگه ازدواج بکنه دین مرد غلبه پیدا می کند بر زن، اینو اگه به عنوان علت گرفتیم و با انتفاع این حرمت هم برداشته میشه. پس نتیجه این می شود که در اشتراط کفاعتی که ذکر شده است، همان گونه که مرحوم محققم فرمود و خیلی های دیگه هم فرمودن، در قدما هم که عرض کردیم سابقا کلام مفید و کلام ابن حمزه و اینها بود، اسلام کافی است. همین که مسلمان باشند طرفین نکاح جایز است. ناسبی هم که گفتیم تخصصا خارج هستن. اما با این وجود برخی از حضرات اعلام اصرار دارند بر عدم جواز در مورد سوم، یعنی در موردی که زن شیعه باشد و مرد غیر شیعه، بلکه صاحب حدائق اصرار بر عدم جواز در مورد دوم هم داره. میگه حتی مرد شیعه با زن سنی حق نکاح نداره. ایشون یه کتابی داره به اسم النجم الثاقب به جز حدائق، در تبیین معنای ناسبی کتاب نوشته است و اونجا اثبات کرده که اهل سنت همه ناسبی. البته بعد کسانی که بعدشون آمدن خیلی ردودی نوشتن و این حرف رو گفتن درست نیست، اما ایشون این مبنا رو داره، مستندش هم به کتاب روایتیه که حالا در ادامه بهش میرسیم. بر همین اساس حکم کرده به عدم جواز الا مستضعفین، که مستضعفین هم یه گروه خیلی اقل القلیل میدونه. صاحب حدائق در خصوص نکاح مرد شیعه با زن سنی اشکال نداره، اونو میگه جایز. اما نکاح زن شیعه با مرد سنی رو ایشون هم اصرار داره که جایز نیست. استدلالاتی آورده ایشون، استدلالات صحیحی نیست، اما عمده دلیلی که این دو بزرگوار بهش تمسک کردن اجماعه. میگن آقا قدمای اصحاب اصلا این مسئله بینشون اجماعی بوده که باید مؤمن باشه، زوج باید مؤمن باشه. اجماع را از کجا میگن؟ اون مطلبی که از مرحوم شیخ ابتدا خوندیم که اندنا شرط است که مؤمن باشد و گفتیم سید مرتضی هم دارد، ابن ادریس هم داره، ابن زهره هم داره، کسای دیگه هم داره. اینا میگن آقا ببینیم مسئله اجماعیه. بعضی هاشون اصلا در ذیل کلام گفتن که دلیل اونا الاجماع. هر شود که این مدعای قابل قبولی نیست. اولا کسانی مثل مفید و ابن حمزه مخالفن تو مسئله. ما کلامشون رو گذشت عرض کردیم، اینا گفتن اسلام نگفتن ایمان. ثانیاً اجماعی که ادعا می شود مستند به وجود لفظ ایمان در کلمات این بزرگواران، در حالی که ایمان دو معنا دارد، یه معنای عام داره یه معنای خاص. معنای عام ایمان همان اسلام، معنای خاصش است که به این معنایی که ما میگیم استفاده میشود و معنای شیعه است. با قرائنی که در کلمات این فقهای عظام وجود داره، آدم میتونه بفهمه که مراد اینها از ایمان همان اسلامه. ایمان معنای اعم و گرفتن، نه معنای اخص. صاحب جواهر اینجا اینطوری فرموده: الجمیع کما ترا انما یراد من الایمان. الجمیع این کلمات اینا را یکی یکی اول همه را آورده، شیخ و سید مرتضی و ابن زهره و اینا را آورده، بعد میگه الجمیع کما ترا انما یراد من الایمان فیها المراد فل الاسلام للمعنى الاخص به قرینت استدلالهم على نفی زیادت على ذالک فی مقابل الشافعی و غیرهی من الامه ممن اعتبر فی الکفاعت ازید من ذالک به کون المجمع علیه ذالک و الاصل عدم الزیاده. این افرادی که عرض کردیم وقتی که مطلبو گفتن، بعد گفتند که در نزد ما چیزی به جز این زائد بر این شرط نیست، به جز این ایمان. بعد میگن دلیل چیه و میگن دلیل چیه وقتی این حرفو میگن؟ میگن دلیل این است که ایمان مجمع علیه هست و بیشتر از اون مشکوک اصل عدم زیاد است. وقتی میگن مجمع علیه، منظورشون مجمع علیه اندل خاصه نیست، مجمع علیه اندل کل است. یعنی هم عامه و هم خاصه قبول دارند ایمان را، اما بیشتر از آن را ما قبول نداریم، پس اجماعی نیست. ولا ریب فی ان الایمان المعتبر عند الجمیع الاسلام ضرورت عدم معنا اخص للایمان عندهم. وقتی میگن اجماعی ایمان، اجماعی یعنی هم عامه قبول داره هم خاصه، عامه منظورشون از ایمان چیه؟ اسلامه. چون معنای خاص که دیگه در نزد عامه، این معنای خاص رو پیش ما داره، پیش عامه که نداره که. اونا که ما رو مؤمن نمیدانند که، ما رو اهل بدعت میدونن. پس وقتی اونا میگن ایمان، منظورش از ایمان اسلامه. این حضرات هم که تمسک میکنن به اجماع، میگن ایمان اجماعی است، منظورش از اجماع یعنی اجماع عند العامه و خاصه. پس منظور از ایمان اسلامه در کلمات اینها، نه ایمان معنای اخص. بل یعیده ایضا تفریع بعضهم على ذلک عدم جواز تزویج المسلمه غیر المسلم. مؤیدش هم این است که بعد که گفتن شرط ایمان شرط است، گفتن بنابراین مسلمه با غیر مسلم حق نکاح نداره، پس معلومش از ایمان معنای عمش رو قصد کردن. و غیر ذلک من القرائن التي لا يخفى على من لاحظ كلماتهم الداله على اراده الاسلام من الايمان. بنابراین نتیجه همان مطلبی است که مرحوم محقق بیان فرمود. اما بله، حالا با قصد نظر از اون ما میخوایم بگیم که اصلا در نزد قدمای اصحابم اینجوری نیست که اینا میگن. حالا به قول شما حتی اگر اون تمام هم باشد، در حجیتش فیه ما فی. عرض شود که یه بحثی هست در خصوص ناسبی. این بحث البته بحث خیلی مفصلیه، خیلی اجمالی، خیلی گذرا، فقط میخوایم اینجا یک اشارهی بهش بکنیم. که ناسبی کیست. بعضی ها عرض کردیم مثل صاحب‌الدعاق در موردش کتاب نوشتم. در خصوص این که ناسبی کیست اختلاف هست بین اصحاب. اون چیزی که مسلمه اینه که کسی که نسب عداوت اهل بیت علیهم السلام کرده باشد به طوری که اون قدر متیقنش اینه، اصلا اعلام حرب کرده باشد، تو کلام صدوق یادتونه گذشت، تو کلام صدوق گفته بود که من نسب العداوه و اعلن الحرب، اصلا اعلام حرب کرده باشه، در حال جنگ باشه، اینو همه ناسبی میدانند. به این معنا ناسبی تقریبا میشود مرادف با خارجی. ناسبی تقریبا مرادف با خارجی است، ولذا در کلمات بعضی از اصحابم تو کتاب طهارت وقتی خواستم بگن اقسام کفار رو میشمرن، تو عروه اگه ایده باشید نوشته قلات، نواسب، خوارج، هر سر آورده، اما تو کلمات برخی از اصحاب فقط نوشته قلات، خوارج، نواسب اصلا نیورده. شاید این دلیل بر این باشه که اینها اصلا نواسب و همون خوارج میدونه، یا نواسب یعنی خوارج. اما برخی ادعا کردن که نه، ناسبی خیلی گسترده تر از اینه. کسی که خلیفه اول و دوم رو مقدم بر امیرالمومنین علیه السلام بداند ناسبی است، اونا رو امام بداند. دلیلشون چیست؟ دلیلشون خبری است که ابن ادریس نقل کرده در مستطرفات سرائر از محمد ابن علی ابن عیسی از امام هادی علیه السلام. در اون روایت اینطور آمده: کتب تو الی، یعنی علی ابن محمد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اسأله عن الناسب، هل احتاج في امتحانه الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتهما، فرجع الجواب من كان على هذه فهو ناصب. اون کلام صدوق رو که نقل کردیم، بعد ذیلش یه بحثی گفتیم، گفتیم صاحب وسائل گفته که این که صدوق میگه یه قسمه، اقسام دیگر هم داره، اشاره به همین روایات داشت صاحب بسایی، چونشون اخباری هم هست، این روایات هم همه را قبول داره. برخی هم گفتند که کسی که دشمن شیعه باشد ناسبیست، نه دشمن اهل بیت. دشمن اهل بیت که هیچ، اون که ناسبیست که هیچ، بالاتر از اون، دشمن شیعه هم ناسبیست. مستعدشون هم این روایت، خبر عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس الناسب من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد رجلا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم ولكن الناسب من نسب لكم و هو يعلم انكم تتولون و انكم من شيعتنا. این روایت هم میگن دلالت میکند بر این که دشمن شیعه ناسبی است. نفی معادا دیگه، معادا نداره که، اگه این ثابت بشه دیگه همه اهل سنت میشن ناسبی دیگه، معادا نداره. رو اهل سنت قائل به تقدیم من دیگه.
بله دیگه.
اون اخصه، دومی اخصه از اولیه. نه معلومه که در مورد مسلمین میگه، سنی نباشه شیعه هم نباشه چیه دیگه؟ کافره دیگه بالاخره، یا سنیه یا شیعه دیگه. اگه هیچ کدوم نباشه یا مسلمان نیست، مسلمان نباشه که تخصصا خارجه، اون تخصصا خارجه. ناسبی یعنی کسی است که خودشو مسلمان میدانه. عرض شود که حالا بودایی اگه مثلا دشمن شیعه شد که باش نمیگیم ناسبی، که بوداییه دیگه. عرض شود که روایت اول از این دو روایت ضعف سندی داره، سند نداره. روایت دوم هم ضعف سندی داره. اولا روایت دوم رو صدوق نقل کرده در عقاب الاعمال اگه اشتباه نکنم، و خود صدوق اینطور قائل نیست. اصلا دیدید که کلام گفت اون جهله از ناس فکر میکنن که همه اهل سنت ناسبی هن. ناسبی کسی است که نسب ادا بر اهل بیت علیهم السلام کرده باشه و اعلان حرب هم بکنه. یعنی در نزد صدوق خیلی اخص است معنای ناسبی. اما در خود روایت هم یه قرائنی وجود دارد که ازش میشه فهمید که مجرد دشمنی با شیعه سبب نسب نیست. در ذیل روایت حضرت میفرماید که لکن الناسب من نسب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا. یعنی جهت داره بغضش. جهت بغضش چیه؟ جهت دشمنیش این است که چون شما دوست اهل بیتید با شما دشمنم. معنیش این است که پس در واقع این فرد دشمن اهل بیت است، اما جرأت نمی کند بگه من دشمن اهل بیتم. میگه من با دوستان اونها دشمنم. اما وجه دشمنیم با دوستان اونها چیه؟ دوستیشون با اهل بیت. خب یعنی دشمن اهل بیت دیگه. این معنیش این دشمنی با اهل بیت در واقع. اما چون جرأت نمی کند بگه من دشمن اهل بیتم، میگه من دشمن شیعم. پس اینم بازگشت پیدا میکنه به همون نسب عدا بر اهل بیت علیه موسی. اما عرض کردیم برخی گفتن مجرد دشمنی با اهل بیت سبب نسب نیست. نسب اینه که کسی دشمنی با اهل بیت رو به عنوان دین خودش برگزیده باشد. اینم بازی قول دیگه. یعنی چی به عنوان دین خودش برگزیده باشد؟ یعنی اصلا عقیدش این باشد که خداوند از او خواسته است. این اصلا از احکام دین است که او دشمن اهل بیت باشد. میگن ناسبی چنین کسی است. در قاموس ناسبی رو اینطور معنا کرده: ان نواسب و اهل النسب المستدینون به بغض علی علیه السلام لانهم نسبوا له ای عادوه. کسانی که چنین دینی را برگزیدند که دشمن باشند با امیرالمومنین، مثل خوارج مثلا. اولا اصلا دشمنی با امیرالمومنین جزء دین میدانست، یا مثل برخی از کسانی که لعن و سب میکردند اونو به عنوان دین میدانست. صاحب جواهر میگه لعل الذی یظهر من السیر و التواریخ ان کثیرن من الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه واله وبعده واصحاب الجمل وصفين بل وكافه اهل الشام واكثر اهل المدينه ومكه كانوا في اشد العداوه لامير المؤمنين وذريته عليهم السلام ما ان مخالطتهم ومصاورتهم لم تكن منكرا عند الشيعه اصلا ولو سرا و کذالک الحال فی بنی امیه و اتباعهم و بن العباس و اتباعهم و لعل ذالک لعدم دخولهم تحت النواصب لعدم تدینهم و انتظاهرو به و بهی افترقو عن الخوارج و من هنا کان الاقتصار فی تفسیر الناسب علی ما سمعته من القاموس متجهن لكن قد يغوى في النفس تعميم الناسب لأهل الأدب لأهل البيت عليهم السلام وإن لم يكن متدينا به لتحقق المعنى فيه. آقای خوی در جواب این مطلب در واقع جواب صاحب جواهر رو نمیخواد بده، اما جواب مطلبی که میگه یک مقداری بازگشت پیدا میکنه به این حرف صاحب جواهر. میفرماد ان النواصب انما كثروا من عهد معاویه الى عصر العباسیین لأن الناس مجبولون على دين ملوكهم والمرؤوس يتقرب إلى رئيسه بما يحبه الرئيس وكان معاوية يسب أمير المؤمنين عليه السلام علنا ويعلن عداوته له جهرا ولأجله كثر النواصب في زمانه إلى عصر العباسيين. برخلاف صاحب جواهر که میگه اینش شاید نواصب نبوده، آقای خویی میگه نه اتفاقا نواصب در اون موقع خیلی بوده. ولا يبعد انهم عليهم السلام لم يبينوا نجاسة الناسب في ذلك الاسم مراعاة لعدم تزييق الامر على شيئتهم فان نجاسة الناسب كانت توقعهم في حرج شديد لكثرة مصابرتهم ومخالطتهم معه او من جهة مراعاة الخوف والتقيه فانهم كانوا جماعة كثيرين ومن هنا اخروا بيانها الى عصر العباسيين حيث انهم كانوا يوالون الائمه عليهم السلام ظاهرا ولا سيما المامون ولم ينسب العداوه لاهل البيت الا قليل. البته این فرمایش ایشون هم ظاهرا درست نیست، از اخبار برمیاد که اهل بیت دشمنی که بنی عباس باشون کردن در برخی از اخبار هست که از دشمنی بنی امیه شدیدتر بوده. و ما ذکرناه هو سر فی عدم اجتناب اصحابهم عن الناس. عرض شود که عرض کردم این مسئله احتیاج بررسی زیادی داره، ما اینجا فقط استطرادا میخواییم ازش بگذریم، اما اون چیزی که با توجه به اخبار میشه به دست آورد این است که ناسبی کسیه که اظهار کند دشمنی با اهل بیت علیهم السلام را. اینکه تدین داشته باشد به این دشمنی ما در روایات نداریم، اینو به عنوان دین خود برگزیده باشد. همین که اظهار کند کفایت میکند، با یک مبرزی قولا فعلا معلوم بشود که این دشمن اهل بیت. اصلا به این معنا برخی میگن ابن تیمیه ناسبی است، برای اینکه هیچ جایی نمیرسد به فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام الا اینکه انکار میکنه، میگه این به جز دشمنی چیز دیگری نیست، این از باب دشمنیه، چیزی که همه قبول دارن انکار میکنه، این معلومه که دشمنی داره. حتی خود اهل سنت به ابن تیمیه صفت ناسبی میدن، میگن این ناسبیست، برخی از اهل سنت. بنابراین کسی که اظهار کند، ابراز کند عداوت و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام را، اینو ما ناسبی میدانیم. اما کسی اگر دشمن هست اما مخفیه، اظهار نمی کنه، ابراز نمی کنه، اینطور نیست که ازش معلوم باشد. چون اگه یادتون باشه تو بعضی از روایت ها هم داشتیم که معلوم عداوت ها، اگه یادتون باشه، یا معلوم نسبه، من عرف من هن نسب، یه همچین چیزی تو بعضی از روایت ها داشتیم. اونا دلالت بر این میکنه که چنین شخصی در ظاهر حکم نمیشود به ناسب، اینا باید از زمره منافقین به حساب آورد، چون منافقین در ظاهر حکم به اسلامشون میشه. پیغمبر بر رئیس منافقین مدینه بعد از اینکه مرد نماز خوند، با اینکه همه هم میدونستن منافقه، اما مورد اعتراض برخی از صحابه هم قرار گرفت که چرا نماز میخونی، اما در ظاهر حکم به اسلامش میشه. در این دنیا بالاخره همین که شهادت اینو گفته حکم به اسلامش میشه. حالا در اون دنیا خدا چه قایی به سرش بیاره با خود خدا میدونه. اما در این دنیا کسی که شهادت این گفته ولو میدانیم منافقه، در ظاهر حکم به اسلامش میشه. این افراد رو هم شاید بتوان از زمره منافقین به حساب آورد. ولذا اصلا تو اون دوتا روایت یادتون هست که گفت که پیغمبر دختراشو به عقد دوتا منافق در آورد. اگه اینا مسلمان نبودند و کافر بودند که پیغمبر دخترشو به عقد اونها در نمی آورد. در ظاهر حکم به اسلامش میشه. ولی پیغمبر که میدونست منافقه. بالاخره منافق بودنشون که دیگه بله نه روایت میگه به عقد منافقین داره برده. ظاهر روایت این است که در هنگامی که به عقد داره برده منافق بودن. نمیگه به عقد دو نفر داره برده بعدم منافق شدن. میگه به عقد دو منافق داره برده. عرض شود که بله اگه کسی ابراز نکند، اظهار نکند، این از زمره منافقین بعید نیست به حساب بیاد. اما کسی که ابراز و اظهار بکند عداوت و دشمنی را، این ناسبی است. اعلان حرب هم درش لازم نیست. اعلان حرب اگر بکند می شود یه قسم خاص از نواسب که خوارج هم. تدین به عداوت هم شرط نیست. همین اظهار عداوت و دشمنی کفایت میکند برای اینکه کسی بشود ناسبی. اینا قاتل ائمه بودن، قاتل ائمه بودن، امامو به زندان انداختن، حصر کردن، حبس کردن. این دیگه اظهار عداوت از این بالاتر چیه؟ نه میگم اظهار عداوت از این که حالا مأمون کاری نداری، مأمون در ظاهر تظاهر میکرد به این که محبه، اما بحث سر اینه موسی بن جعفر چند سال زندان بود؟ خب این اظهار عداوت از این بالاتر؟ هارون یعنی ناسبی نیست؟ بقیه خلفای عباسی اونایی که هر کدامشون بالاخره یک، حتی قبل هارون برادرش مهدی و یه قصد جان امام کاظمو نکرد که بعد قبل از اینکه موفق بشه به درک رسید. یا کسان دیگر، برادرش هادی بود البته بکنم یا مهدی نمیدونم، هادی عباس عرض شود که، و یا کسان دیگر. بالاخره این خلفای عباسی هیچ کدامشون نبوده که منصور چه رفتاری کرد با امام صادق. اینا اظهار دشمنی اگر نباشه دیگه اظهار دشمنی چیه؟ نه ناسبی نیست. نه اولا که سنی ها اینجوری نیست که همه سنی ها دشمن باشن بگی تو دلشون دشمنن اما تظاهر نمی کن. خیلی از سنی ها اصلا دشمنی هم ندارن، خیلی زیادن سنی هایی که دشمنی ندارن، خیلی ها اصلا واقعا محب اهل بیتن. الان مصری ها سنی هن اما واقعا محب اهل بیت، دشمنی ندارم با اهل بیت. بله نه دشمن شیعه هم نیستن، اون وهابی ها رو حسابشون جدا کن، نه وهابی هن نوان. وهابی ها درسته خیلی هاشون ناسبی هن. این فقط دشمن شیعه هم نیستن، اصلا دشمن اهل بیت. در بین وهابی ها ناسبی کم نیست، اما غیر وهابی ها نه اینطور نیست. غیر وهابی ها خیلی ها هستن از اهل سنت، با دو با شیعه هم دشمنی ندارن، داد و ستاد هم دارن، زندگی هم میکنن. اصلا تو مناطقی که تو خود ایران مناطقی که شیعه و سنی دارن زندگی میکنن، ازدواج میکنن با هم دیگه، نسبت خانواده‌ای هست پدر شیعه است مادر سنی یا برعکس. اون وقت جالبه میگن که در چیزم در بچه هام همینجوری تقسیم میشن، مثلا پدر شیعه باشه پسرها شیعه میشن دخترها سنی میشن. این دشمنی نیست بینشون در اکثر موارد. بله حالا موارد خاص، یک گروه های خاصی هستند که آدم های خبیثی هستند، اونا رو کاری نداره. بله دیگه ببینید ما مأمور به ظاهریم، این که حالا بریم در دل افراد بگردیم بچرخیم ببینیم تو دلش چی داره میگذره. خیلی از کسانی هم که خودشون شیعه میدونن شاید در واقع شیعه نباشن. ما که مأمور نیستیم که بریم تو دل افراد بچرخیم ببینیم چی داره میگذره، بالاخره ظاهر همین که هست ما به ظاهر حکم میکنیم. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد.